صفحه 101 سطر 6 و کیفه و لابد من ان یکون اما مع صورت توجب قبول الانفکاک و الالتیام و تشکل به سهولت او به عسر او مع صورت توجب و امتناع قبول تلک. و کل ذالکه غیر مختزل زمینه دو تا ذالکه بید شما قبول ذالک دارید؟ قبول تلچه بله. بحثمون در صورت نوعیه بود. اولا صورت نوعیه رو بیان کردیم، ثانیاً اثرش رو در جسم توضیح دادیم، حالا میخوام اثباتش کنیم. در اثبات ایشون به این صورت وارد بحث میشه که ما در اجسام مختلف امور مختلفی رو میابیم، جسمی رو میبینیم راحت متشکل میشه، راحت جدا میشه، بعد راحت به هم میپیونده مثل آب. آب اگه بخوان از هم جداش کنید میبینید راحت جدا میشه. اگه بخواید اون دوتا آب جدا شده تو دوتا ظرف رو بریزید تو یه ظرف به هم متصلش کنید میبینید راحت متصل. بخوان شکلش رو عوض کنید ظرفش رو عوض میکنید شکلش راحت عوض میشه. در انفکاک جدا شدن، التیام به هم پیوستن، در تشکل که حاصل این انفکاک و التیامه میبینید که هیچ مقاومتی نداره، راحت این ستا رو میپذیرید. یه جسم دیگری رو پیدا میکنید میبینید که این انفکاک و التیام و تشکل رو میپذیره اما به سختی. مثلا فرض کنید سنگ بخوان جداش کنن با زحمت جدا میشه، بخوان متصلش کنن زحمت بیشتری داره، شکلم بخوان بهش بدن که خب اونم توجه دارید سخت. یه جسم سومی پیدا میکنیم که اصلا هیچ کدوم اینا نمیپذیره، نه به آسونی نه به سختی، مثل فلک که نه منفک میشه فسخ پیدا میکنه، نه التیام پیدا میکنه، نه بعد شکل مختلفی میشه بشته. این سه حالت رو ما برای اجسام پیدا میکنیم. در اجسام عنصری قبول این امور هست یا به آسانی یک یا به سختی دو. در اجسام فلکی امتناع از این امور هست، قبول به آسانی یک، قبول به سختی دو، امتناع سه. این سه حالت رو برای اجسام داریم. این سه حالت برای اجسام هستن و حالات واجب الوجود نیستن، یعنی حالاتی نیستن که خود به خود موجود بشن، علت میخوان. حالاتی هستن که اگر علت وجودشون داد وجود میگیرند، اگر وجودشون نداد موجود نمیشن. پس ما باید ببینیم که چه عاملی باعث شده که در اجسام مختلفه این امور مختلفه پدید بیاد. میریم سراغ اجزاء جسم. یکی از اجزاء جسم هیولاست. ببینیم آیا این میتواند علت این امور مختلفه باشد یا نه. نگاه میکنیم میبینیم هیولا دو تا مشکل داره. یکی این که امتناع، یکی امتناع، یکی قبول به سهولتن، یکی قبول به عسرن. این سه تا میشن امور مختلف. این امور مختلف هست که علت میخوان، علتش رو ما در جسم که جستجو میکنیم و بریم سراغ اجزا. یکی از اجزای جسم هیولاست. ببینیم آیا هیولا میتواند عامل این امور بشود، یعنی هیولای آب عامل سهولت، عامل قبول به سهولت این باشد، هیولای مثلا خاک عامل قبول به اثرن باشد، هیولای فلج عامل امتناع باشد. آیا این شدنیه؟ به دو جهت میگیم نه. یکی این که هیولا امری قابل، هیچ فاعلیتی و هیچ تأثیری نداره، پس اصلا نباید او را علت هیچ چیزی قرار داد. بله او علت قابلی هست فقط، ولی علت اثرگذاری که بتواند قبول را یا امتناع را در بعضی چیزها بیاره نیست. این اولا. ثانیا هیولا در همه اجسام لااقل در اجسام عنصری برابره، پس باید اثرش هم در همه اجسام عنصری برابر باشه. البته هیولای عنصر و هیولای فلک فرق میکنه. حالا افلاس رو بذاریم کنار، بیام که عنصر هیولای مشترکه داره، یعنی هیولای واحد داریم که همه عناصر از یه نوع هیولا و یه سن هیولا برخورد دارن. خب اگر هیولا در این عناصر مشترکه، اثرش هم باید مشترک و واحد باشه. نمیشه در یه جا سهولت رو تأثیر کند، در یه جا صعوبت رو تأثیر کند. اگر داره در عناصر تأثیر میذاره، باید در همه جا یه نوع تأثیر بذاره، یا صعوبت رو یا سهولت رو، یا قبول به صعوبتین رو یا قبول به سهولتین رو، در حالی که این اختلاف هست. پس میفهمیم که این اختلاف از ناحیه هیولا نیست. اولا هیولا اثرگذار نیست که دلیل اول بود، ثانیاً اثر مختلف نمیگذارد که دلیل دوم. وقت جزء دوم جسم صورت جسمیه، ببینیم این میتواند عامل این امور مختلفه باشد یا نه. ظاهراً دلیل دوم ما همینه تقریبا. شما میفرمایید چون وحدت ابهامی دارد، باید تأثیرگذاریش هم مثل خودش واحد ابهامی باشد یا واحد جنسی باشد. خب همین هم الان تقریبا عرض کردیم، یعنی باید تأثیرش هم واحد باشد. شما همون عرض بنده رو توضیح بیشتر دادید، زحمت بیشتر کشیدین، توضیح بیشتر خب خوبم هست. چون هیولا اگر بخواد تاثیرگذار باشد که البته نیست، باید سنس خودش رو تاثیر بذاره. چون واحد است باید تاثیرش واحد باشه، چون واحد است باید تاثیرش واحد باشه، نمیتونه متفاوت باشه. دو بیان یعنی بله دیگه. حالا شما میفرمایید چون هیولا به خاطر ابهامش ضعیف است، نمیتواند تأثیر کند. الان میخواد ثابت کنه تأثیر متعدد نمیتونه بکنه. ما الان داریم ثابت میخواد بکنیم تأثیر متعدد نمیتونه بکنه. چون یکسان است تأثیر متعدد نمیکنه. شما بیانشون اگر به این برگرده خب درسته، ولی اگر برگشت به این که ضعیف است نمیتواند تأثیر کند، اون همون بیان اول میشه که اصلا نمیتونه تأثیر کنه، فقط باید قابل باشه. بنابراین بیان شما یا به اولی برمیگردی یا به دومی، پس ما بیان سومی نداریم. خب حالا این شراب صورت جسمی، آیا صورت جسمی میتواند عامل این ستا باشد، یعنی عامل قبول به سهولتین، قبول به صعوبتین و امتناع، یا نمیتواند؟ جواب اینه که نمیتونه، چون صورت جسمی در عناصر و افلاک یکسانه و امری که یکسانه اثر یکسان میذاره. چطور اثرش در اینجا مختلف شده؟ در هیولای در عناصر، در بعض عناصر این اثر رو گذاشته، در بعض دیگر عناصر اثر دیگر، در افلاک اثر سوم. اگر صورت جسمی در همه یکسان است، چگونه آثار مختلف در امور مختلف رو گذاشته؟ همینجا یه مطلب ظاهر البطلانی رو ممکنه ما بگیم. البته من ترش میکنم، خودتونم جوابشو دارید. من تا بازم در این حال جوابشو نرس میکنم. ممکنه کسی بگه خب صورت جسمیه اثر میگذارد، منتها چون در موارد مختلف است اثرش مختلف میشود، که یک شیء است منتها موارد قابلش فرق میکند و لذا اختلاف پیدا میکند. گفته میشه که در یه فصلی از سال در یکی از دریاهای اطراف چین یا سال جای دیگه باران میاد، دو تا حیوان میان دهانشون رو باز میکنن، هر کدوم یه قطره بارون که دهانشون میریزه میدن پایین، یکی صدف یکی ماره. اون صدف اون قطره رو تبدیل به مروارید میکنه، اون ماره قطره رو تبدیل به زهر میکنه، در حالی که یک قطره هست، هر دو یه سنخ هست، یعنی سنخشون یکیه، دو تا شخصی سنخشون یکیه. علتش اینه که قابل فرق کرده، اون قابل تبدیل میکند اون دریافت شده رو به این، اون یکی تبدیل میکنه به اون. خب چه عیبی داره در اینجا بگیم صورت جسمیه که امر واحد است اثر میکند، منتها قابل ها چون متفاوتن متفاوت نتیجه میدن و اثر رو متفاوت جلوه میدن، دو تا اثر درست میشه. چه داره اینطوری بگیم؟ جوابش روشنه. قابل چیه؟ قابل هیولاست که اونم واحده، هیولام که متعدد نیست. وقتی صورت که اثر گذاره، در صورتی میتوانید بگید اثرش مختلف میشه که قوابلش مختلف باشه، ولی وقتی قوابل مختلف نیستن اثر رو میتونید مختلف بگیرید. پس در اینجا نمیتوانید اثر مختلف رو به هیولای تنها نسبت بدید، نمیتوانید به صورت نسبت بدید، و فرض سوم نمیتوانید به صورتی که در هیولا اثر میگذارد یعنی به مجموعه ما نسبت بدید. هیچ کدام از راه‌ها برای توجیه اختلاف باز نیست. پس ناچار باید عامل سومی در کار باشد که اون عامل سوم اختلاف را در این امور آورده باشد. یعنی در جسم غیر از هیولا و غیر از صورت جسمیه باید چیزی دیگر باشد. اون چیزی دیگر حالا هر چی هست باید بشینیم بحث کنیم. میتواند عرض باشد یا حتما باید جوهر باشد. یک. میتواند مجرد باشد یا حتما باید به همون هیولا و صورت ببل بس رست شود، مرتبط شود، تعلق پیدا کند. این دو تا سوال، این دو تا سوال باید مطرح بشه و باید جواب داده بشه. اگر مجرد باشد پس بیرون از جسم و جسم ما مرکب می شود از هیولا و صورت جسمی تنها، دیگه چیزی به نام صورت نوعیه در جسم نداریم، بیرون جسم هست که یه موجود مجرد عقلانی است. و چون این منظور ما نیست باید اثبات کنیم که این اثرگذار که اختلاف بین اجسام رو درست می کند، این اثرگذار بیرون از جسم نیست، درون جسم و یکی از اجزای جسم. این مطلب اول. مطلب دوم باید ثابت کنیم که این شیئی که اثرگذار است عرض نیست، ولی اگه عرض باشد بازم بیرون جسم. عرض که بر جسم عارض میشه، از اجزای جسم که قرار نمیگیره، روی جسم وارد میشه، نه جزء جسم باشد و به جسم قوام بدهد. عرض هیچ وقت به موضوع خودش قوام نمیده. پس اگر ثابت شد که این شیء اثرگذار و ایجاد کننده اختلاف عرض است، باز ما به منظور خودمون که جزء اثبات جزء سوم برای جسم است نمیرسیم. بنابراین ناچاریم که بگوییم اون عامل اختلاف صورت است، صورت هست نه عرض، که صورت قوام دهنده است و جز به حساب میاد. باید این رو اثبات کنیم، باید این رو اثبات کنیم تا نتیجه بگیریم که جسم مرکب از سه چیز است. یکی هیولا، یکی صورت جسمی، یکی صورت نوعیه. وقت صورت رو هم صورت نوعیه می نامیم به خاطر اینکه در انواع مختلف نوعش مختلفه. صورت وابسته به نوع و در نوعها پیدا میشه، نه در همه. در همه پیدا نمیشه. این صورت در این نوع پیدا میشه، لذا صورت نوعی است. اون صورت در اون نوع دیگر پیدا میشود، لذا اون صورت نوعی است. این تمام تبیین مسئله بود. دقت کنید، این خیلی مهمه که ما در هر استدلالی که وارد میشیم بفهمیم مستدل چه کرده، از کجا شروع کرده، به کجا ختم کرده. این بسیار مهمه. و اگر دقت کرده باشید در نوع استدلال من این کارو میکنم که توضیح میدم مستدل چه کرده، بعدن اون وقت وارد ریز مباحث میشم. مستدل ابتدا اختلاف رو بین اجسام درست کرده، بعد گفته این مختلفات واجب الوجود نیستن بلکه ممکن الوجودن و لذا احتیاج به عامل دارن. بعد رفته دنبال عاملشون گشته، هیولا رو از عامل بودن انداخته، صورت جسمیه رو از عامل بودن انداخته، صورت جسمیه با کمک هیولا رو بعد از عامل بودن انداخته، رفته سراغ عامل سوم، گفته عامل سوم موجود. بعد دیده عامل سوم موجود بشه کافی نیست، این عامل باید یه جزء جسم قرار بده، لذا ابتدا مجرد بودن این عامل رو نفی کرده. اولا مجرد بودن رو نفی کرده، ثانیا عارض بودن رو نفی کرده. اگر مجرد باشد بیرون از جسم، جزء جسم، اگر عارض باشه بازم مقدم جسم، جزء جسم، در حالی که ما میخوام جزء جسم قرارش بدیم. پس ناچاریم که این دو مطلب رو باطل کنیم، مجرد بودنش رو باطل کنیم، عرض بودنش رو باطل کنیم، نتیجه کن صورت حال بودن، صورتی که حلول کرده ثابت میشه. پس ابتدا اختلاف رو درست میکنیم، بعد اختلاف رو ممکن میکنیم، بعد ممکن رو وابسته به عامل قرار میدیم، تمام عواملی رو که در نظر داریم و احتمال میدیم باطل میکنیم، منحصر میشه به عاملی که ما اسمش صورت نوعیه میذاریم. این عامل را ابتدا بیان میکنیم که مجرد نیست، در آخر هم بیان میکنیم که عرض نیست، مطلوب اصلی رو نفهمیدیم. خواجه رو دقت بکنید به همین صورت وارد بحث شده، به همین صورت وارد بحث شده. و اگر دقت بکنید میبینید که قیاس رو و دلیل رو به صورت ریاضی چیده، یعنی اونی که باید اول بیاد اول گفته، اونی که باید وسط بیاد وسط گفته، اونی که باید آخر بیاد آخر گفته. و هنر خواجه یکی از هنراش همینه که مطلب رو درست در جای خودش میگه، یعنی اونی که باید مقدم باشه مقدم میگه، اونی که باید نتیجه گرفته باشه نتیجه میگه. و ابن سینا در آخر نمط دهم که روی کتاب اشارات تموم میشه به ما سفارش میکنه، میگه سعی کن اصول رو اصول بگیری، فرو رو فرو بگیری. در وقتی میخوای برای شنونده تبیین کنی جای اصول و فرو رو مشخص کن، اصول رو اصول بگو، فرو رو فرو بگو، خلط نکن. من خلط نکردم، تو هم خلط نکن، و الا مطلب تبیین نمیشه و درست هم نمیشه. مطلب باید این چنین پیش بره که اصول اول بیاد فرو بزن. و اینجا الان خواجه رو میدید این کار کرد، خود ابن سینا این کار کرده. منطقه ابن سینا در آخر همون نمط دهم میگه من عبارات رو در اینی که مرتب کردن ولی چنان گفتم که کسی به این سادگی متوجه نشه. ولی وقتی مطلب گفته میشه تو عبارت مصنف میرید میبینید بله تمام این نکاتی رو که خواجه توضیح داده مصنف رعایت کرده، منتها اینقدر خفی رعایت کرده که تا شرح شارحی نباشه این نکات از تو عبارت در نمیده. بله خود ابن سینا دقت کرده و رعایت کرده. حالا عبارت ابن سینا توجه بکنید چی خونده میشه بعد از عبارت خواجه. صفحه 106 این صفحه 101 این صفحه 6 و کیفه پستر و کیفه ای که به خاطر استدلال میاد همیشه اون مدعا رو حس میکنه، خلاف مدعا رو حس میکنه. کیفه یعنی چگونه هیولا خالی از صورت نوعیه باشد در حالی که این چنین، در حالی که اختلافات هست و فلان. همیشه پستر کیفه ای که میخواد استدلال بیاره خلاف مطلوب رو پیش میکنه. مطلوب ما اینه که هیولا خالی نیست از صورت نوعیه، کیفه اینه چگونه خالی باشد، خلاف مدعا رو داره میگه. چگونه خالی باشد از چگونه خالی باشد جس یا هیولا از صورت نوعیه در حالی که ولا بد من ان یکون اما مع صورت ضمیر یکونه برمیگرده به جس، اگر تکونه باشه برمیگرده به هیولا، تکونه دارید برمیگرده به هیولا، ما که یکونه داریم برمیگردیم به جس. البته تکونه بهتره، چون تو عبارت بحث از جس نشده، بحثمون از هیولا بود. ولا بد من ان تکون این هیولا یا با صورتی که موجب شود قبول الانفکاک و الالتیام و تشکل به سهولت را، این به سهولت متعلق به قبوله، متعلق به تشکل انفکاک و الالتیام نیست. صورتی در جسم باید باشد، یعنی جسم با صورتی باید باشد که اون صورت موجب می شود که جسم به سهولت قبول کند این سجیب را، انفکاک را یعنی جدا شدن را، یعنی فصل را، التیام را یعنی وصل را، تشکل را که حاصل فصل و وصله، که هر شکلی که بخواد بدید به جسمی باید یه چیزی ازش کم کنید، یه چیزی بهش اضافه کنید، یعنی یه فصل و وصلی درست بکنید بالاخره تا این شکل عوض بدل بشه. بنابراین شکل حاصل اتصال و انفصال، همیشه حاصل اتصال انفصاله، منتها انفصال اتصال تقدیری. شما گاهی ممکنه کره ای رو که مومی رو که به شکل کره است بردارید مکعب کنید، اینجا درست انفصال و اتصال حسی صورت نمیگیره، ولی تقدیرا یه کاری کردید، یه قسمتی رو از این بخش بردید تو بخش دیگه، یه اتصال و انفصالی رو که جسم درست کردید، ولی این اتصال و انفصالتون ظاهر نشده. بالاخره این جسمی که کره، یعنی فرض کنید که جسمی که مکعب بوده، این گوشه هاشو باید شما بخوابونید تا کره درست بشه دیگه، این گوشه های تیز مکعب رو باید بخوابونید تا کره درست بشه. همین خوابوندن یه نوع وصله، یا فرض کنید یه نوع فصل بعد حال وصله، هر چی اصلا یه کاری دارید صورت میدید ولو تقدیرن داره فصل وصل صورت میدید. پس همه تشکلات حاصل فصل وصلی هست، منتها فصل وصل ظاهر یا فصل وصل خفی. او به اسرن، این او به اسرن متعلق به قبوله و اون امر دوم رو داره توضیح میده. امر اول قبول به سهولتنه، امر دوم قبول به اسرنه. بعض اجسام قبول به سهولتن دارن، بعض اجسام قبول به اسرن دارن. او مع صورتن، او مع صورتن اصلا بر اون مع صورت بالاست. لابد من ان تکون الهیولا، یا با صورتی که توجب قبول به سهولت یا به اسرن را، یا با صورتی که توجب امتناع قبول تلک را، یعنی صورتی که موجب شود که نتواند این جس یا هیولا قبول کند تلک را، تلک یعنی ستای مذکور را، انفکاک، التیام، تشکر. اگر نسخه زالک رو که در نسخه مصر هست بپذیریم، زالک یعنی هریش رو، زالک یعنی هریش رو، تلکه یعنی هرسه رو. خب تا اینجا که عبارت خوندن، دوباره برگردید به عبارت توجه کنید، به عبارت مصنف. گفت لابد من ان یکون امام اصورتین، این لابده اشاره داره به اون مطلبی که خواجه گفت که این امور مذکوره، یعنی قبول به سهولت یک، قبول به اطرن دو، امتناع سه، اینا واجب نیستند، چون واجب نیستند برای حصولشون لابد من ان یکون تا آخر. این لابده توی عبارت مصنف اشاره داره به این که، به اون مطلبی که از خارج گفتیم، که این امور عواملی لازم دارن، لابد دل این امور من عوامل. این مثل اول، اون عوامل یا صورتی هستن که توجب قبول، یا صورتی هستن که توجب امتناع. این مثل اول. مطلب دوم، دقت کنید در عبارت، صورت رو دو بار ذکر میکنه در حالی که این امور سه تا هستن. ظاهرن باید صورت سه بار ذکر بشه، ولی صورت رو دو بار ذکر میکنه. چرا؟ به خاطر مضاف الیها، صورتی که توج با قبول این یکیه، صورتی که توج با امتناع این هم یکیه. وقت صورتی که توج با قبول دوباره به دو قسم تقسیم میشه، قبول به سهولتن، قبول به عسرن، که نظم بحث اقتضا میکنه که اینطوری تقسیم کنه. از اول یه دفعه نگه سه تا، از اول بگه دو تا، بعد یکی از این دو تا رو دوباره دو تا کنه. لذا میبینید که در بعد از قبول دیگه تکرار نمیکنه قبول رو، میگه توجه با قبول به سهولت او بس، صورت هم تکرار نمیکنه، قبول هم تکرار نمیکنه. اما در اون بعدی میاد میگه مع صورت توجه با امتناع، هم صورت تکرار میکنه هم امتناع تکرار میکنه، چون این دو سومی با اون دو تای قبلی کاملا فرق میکنه. این همین نکته هایی که رعایت میشده در قدیم، امروزه رعایت نمیشه. در قدیم شما وقتی به شروع شارحین برخورد میکنید، نوعا اون شروعی که این مقدار به ادبیات کلامی پردازن، میگن چرا اینو گفت چرا اونو نگفت، چرا اینو تکرار کرد چرا اونو تکرار نکرد، همه این حرفا گفته میشه، چراها رو میگن، بعدم جواب میدن. سابقیات تو این فکر بودن که کلام رو طوری بنویسن که اگر کسی چرا گفت چرا چراشون جواب داده بشه. امروز قلم رو دست میگیرن میرن جلو، بعدم از خوش بپرسی چرا اینو آوردی، خود نویسنده نمیدونه چرا بود. نوعا اینطوره، خیلی از اوقات اینطوره. ولی سابقی هم نه، خیلی کلماتش منظم بود، هر عبارتی رو به جهت می آورده و اگر لازم نبود نمی آورده، تا می تونستن مختصر می کردن. هنر سابقی ها مختصر نویسی بود، هنر امروزی ها مفصل نویسیه. بعضی را می دونه 10 صفحه می خونی یه خطی رو نمی آورد مال امروز، اما نوشته های گذشته یه خط می خونی باید 10 صفحه توضیح رو دید. اخه امروزی ها هرچی می نویسن اصلا نمیشه درسش داد. امروز کار ما رو تعطیل کردن، اصلا نمیشه درس کرد، که هرچی میخواد توضیح بدیم اینه که خود عبارت واضح‌تر شده نوشته. اما قدیمی ها برای ما رو آباد گذاشتن، چنان نوشتن که دیگه فقط با درس هم میگذاشتن. بله درس رو بخونه. ولی انصافا الان مفهوم شما رو بعدم میشه، انصافا درس دادنه نوشته های قدیم آسان تره با تمام اعضال و اشکالی که داره. درس عبارت های جدید رو واقعا درس نمیشه، چون هی باید این عبارت های پراکنده رو جمع کنی تا طرف بفهمه که گوینده چی میخواد بگه. جمع کردن متفرقات خیلی سخت‌تر از پخش کردن جمع ها. عبارت های قبلی جمع نوشته شده ما پخشش میکنی، اما عبارت های جدید پخش نوشته شده میخواد جمع کنی، واقعا جمع کردن سخت‌تره. لذا تدریس عبارت‌های امروزی گذشته از این که توضیح واضحاته، خودش هم یه مشکل دیگه داره که جمع کردن بشه. وقتی مراجعه می‌کنید همین رو متوجه می‌شید که مرد رو تجربه کردن و بعدم عبارت جدید رو کنار گذاشتن، دیگه هر چی به من گفت دست نداره، چون واقعا درستش مشکله. اما عبارت قدیم نراحت میشه بیان شد. حالا شما چی فرمیدید؟ بله؟ و کل ذالک غیر مقتضی الجرمیه، و کل ذالک غیر مقتضی الجرمیه. این عبارت داره اون مطالب بعدی رو توضیح میده. ما گفتیم این امور مختلف عامل میخوان، بعد رفتیم سراغ عواملشون، عوامل یکی یکی ملاحظه کردیم ببینیم آیا این امور مقتضای حیوله هستن، مقتضای اثر، مقتضای حیوله هستن، مقتضای صورت جسمی هستن. دیدیم نه، مقتضای هیچ کدوم نیستن، مقتضای امر سوم هستن. اینجا میگه و کل ذالک غیر مقتضی الجرمیه، مقتضا نه مقتضی، مقتضا یعنی اثر. هیچ کدوم از این امور رو چه قبول به سهولتن، چه قبول به عسرن، چه امتناع رو، هیچ کدوم رو نمیتونید از مقتضای جرمیت بدونید. جرمیت یعنی به ظاهر صورت جسمیه، یعنی هیچ کدام اثر صورت جسمی نیستن. ولی جرمیت رو ما اگر هم کنیم بر این خود جرم، مرکب می شود از هیولا و صورت، یعنی نه مقتضای هیولا هستن نه مقتضای صورت هستن. یعنی تمام آنچه را شما گفتی متعلق در این عبارت رو بود. اولا گفت اینا ممکنند احتیاج به عامل دارن، ثانیاً عاملشون رسیدی کرد، ثالثاً دیگه به خود ما واگذار کرد. چون ثالثاً نتیجه است دیگه، بعد از اینکه هیچ کدوم از اینها نمیتونن اثر بذارن، پس باید امر سوم میباشد که صورت نوعی است. اینو به ما واگذار کرد و باید هم واگذار میشه. چرا؟ چون نتیجه را قبلا گفته بود در ابتدای بحث ما دیروز خوندیم، گفت ولهیولا قبلا تخلو ایزن انسو بر این اخرا، نتیجه را اینجا گفته بود دیگه، دو مرتبه لازم نبود تکرار کنه، یعنی لازم نبود از دلیل دوباره نتیجه بگیره. پس صورت اخرا داریم، صورت اخرا را قبلا اتعا کرده بود، پس احتیاج نبود که فکر کنه. میبینید اونم که حس کرده از واقع این حس کرده چه احتیاج نبود. من حالا امروز اینا رو توضیح دادم، شاید به روی روزی ندن، امروز توضیح دادم که مصنف چه کار کرده، خواجه چه کار کرده، بقیه روزا شاید توضیح ندم، خودتون چیزی میتونید داشته باشید. البته هر روز میشه توضیح دادم که مصنف چرا اینجا رو حس کرده، چرا اونجا رو آورده و چه نکته ای رو در ذهن داشته. اما یه جا که توضیح میدیم، بقیه جا خودتون، یعنی ذهن عادت میکنه و متوجه میشه و معتقد میشه به ابن سینا. ابن سینا کم نبوده، عبارتاش بسیار عبارت های حساب شده. اگرچه ما بعد از این وقتی که نمیفهمیم از دستش عصبانی میشیم، خود من بارهای بارها عصبانی شدم، ولی این به خاطر خودمونه نه به خاطر اون. یعنی اون حرفاش خوب زده، مرتب و منظم گفته، چیزی کم نذاشته، ولی خب چون به قول خودش لطیف گفته، خودش میگه لطیف گفتن، نمیگه سخت گفتن، میگه لطیف گفتن. لطیف یعنی خفیف، میگه خفیف گفتن و مطالب خود رو در اسم باسنید. به خاطر این شفا یا به خاطر این لطافت مگاهی میکنیم، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم همه چیزی که باید رعایت کرده باشه رعایت کرده. حالا کلام خواجه رو دقت کنیم، ای و کیفه یحکمو و کیفه یحکم به خلوب الهیولا. بعد از کیفه رو ایشون ذکر کرده، بعد از کیفه رو که مصنف حفظ کرده بود ایشون ذکر کرده، ای و کیفه یحکم به خلوب الهیولا منها، یعنی از صورت نوعیه، در حالی که ممکنه است خلوب جسم از احد امور ثلاثه. جسم خالی از یکی از سه امر نیست، سه امر یعنی قبول به سهولتین، قبول به عسرین، امتناع. هر جسمی رو که ملاحظه کنی یکی از این سه تا رو داره، یا قبول به سهولتین رو داره، یا قبول به عسرین رو داره، یا امتناع رو داره. چگونه صورت نوعیه رو منکر میشی در حالی که هر کدوم از جسم ها رو که نگاه کنی یکی از این امور ثلاثه، یعنی قبول و قبول به سهولت و قبول به عسرت و امتناع رو داره؟ پس ناچاری که صورت نوعی رو قبول کنی برای توجیه این امور، یعنی برای توجیه این نوع قبول و امتناع. احدها یکی از امور ثلاثه قبول الانفکاک، قبول الالتیام و قبول تشکل تابع لهما. همونطور که از خارج ذکر کردن، تشکل رو تابع انفکاش و التیام میگیره، یعنی تابع فصل و وقت میگیره، میگه شما تشکل رو با فصل و وقت درست میکنید به سهولتی. این به سهولتی متعلقه به قبوله، همونطور که در متن مصنف گفتن یکی از این امور به سهولتی، به سهولتی جدا معنا میکنن، یکی از این امور به سهولتی قبول کردن انفکاش، التیام و تشکل تابع لهما. این قبول به سهولتن در کدام جسم هست؟ و هوه، یعنی این قبول به سهولتن لازم اجسام رتبه است، اجسام رتبه من العنصریات، اجسامی از عنصریات که تر باشند. دو تا عنصر رو میگن رتبه، یکی آب یکی هوا. آب رو میگن رطب بارد، هوا رو میگن رطب حار، ولی هر دو رطبند، هر دو ترند. منتها هوا تریست که تریست برای ما محسوس نیست. دو تا از عنصریات دیگر رو که باقی مونده هر دو رو یابس میدونن، یکی خاک یکی آتش. منتها خاک یابس بارده و آتش یابس هاره. حالا ایشون می فرماد که عنصریاتی که رفت باشند، چه آب باشد چه هوا باشد، قبول به سهولت ندارد. ولی عنصریاتی که یابس باشند قبول به صعوبت ندارد، یعنی چه آتش چه خاک. البته در خاک قبول به صعوبت روشن‌تر است از آتش. آتش هم قبولش به صعوبت نه، صعوبت در مقابل سهولت آب ها. ولی خود آتش هم خیلی سخت نیست که شما فصلش کنید، وصلش کنید، بعدم تشکلش بدید. اون خیلی سخت نیست. نسبت به آب سخت‌تره، نسبت به هوا سخت‌تره. اگرچه در بعضی نوشته ها، در بعضی نوشته ها میاد که سه تا عنصر رو یکسان میگیرن، آب و هوا و آتش رو میگن قبول به سهولت دارن، فقط خاک رو میگن قبول به صعوبت دارد و اینو ذهن ما بهتر میپذیره. اما در اینجا در نوشته خواجه این چنین آمده، اونهایی که رفتن به سهولتن قبول میکنن، اون دوتای دیگه که یابسن به صعوبتن قبول میکنن. وقت باید توضیح کرد که صعوبت، صعوبت اضافی است، یعنی نسبت به مثلا هوا آتش سختر قبول میکنن. و هو لازم، یعنی قبول به سهولتن لازم اجسام رتبه من العنصریات، یعنی از بین عنصریات که چهار تا هستن اجسام رتبه لازمشون قبول به سهولتنه. و ثانی ها دومین اون سه امر قبول جمیع ذلک هست، یعنی قبول انفکاک، التیام، تشکل، منشهاد به عسرن، قبول جمیع ذلک هست، یعنی قبول اون ستاست، قبول انفکاک و التیام و تشکل منتها به عسرن. و هوه یعنی قبول به عسرن لازم اجسام یابسه من العنصریات، اجسامی که از بین عنصریات کیفیت یابس دارن. و ثالث ها سومین اون سه امر امتناع عن قبول ذلک هست، ذلک یعنی التیام، انفکاک و تشکل، از هر سه امتناع دارد. و هو یعنی این امتناع عن القبول لازم ثلاثیه. خب پس روشن شد که ما در اجسام، در اجسام مختلف این سه امر مختلف رو داریم. حالا میخوام بگیم این سه امر مختلف واجب الوجود نیستن، ممکن الوجودن، پس عامل میخوان. و هاذهی یعنی قبول به سهولتن، قبول به عسرن و امتناع. هاذهی امور مختلفه که غیر واجبتن لذاتها، واجب لذات نیستن، لذاتها یعنی لذات، واجب لذاته نیستن، واجب وقتی جمع بندی میشه واجبتن لذاتها، وقتی مفرد باشه میشه واجب لذاته، معناش یعنی واجب لذات. واجب لذات نیستن، واجب بلغیر هستن، چون بالاخره عاملی دارن، اون عامل واجب بلغیرشون میکنه، ولی واجب به ذات میشن. فهی انما یجب، بعضی نسخه ها داریم و انما هی یجب، هر دو سرسته. فهی یعنی این امور، انما یجب به علل تختزی ها، یعنی به سبب عللی که این امور رو اقتضا میکند، یعنی عامل میخواند، علل میخواند. خب حالا تا اینجا ثابت کردیم که علل لازمه، حالا میخوام ببینیم عللشون چی میتونه باشه. هیولا رو از علت بودن میندازیم، صورت جسمی رو میندازیم، امر سوم ثابت میشه. وقت درباره امر سوم اولا میگیم مجرد نیست، ثانیا میگیم عرض نیست. و لا یمکن ان تقتضی ها، یعنی تقتضی این امور سگانه رو که قبول به سهولتین، قبول به عسرین و امتناع هست، این رو ممکن نیست که جرمیت یعنی صورت جسمی اقتضا کنه. چرا؟ المتشابهه، المتشابهه صفت جرمیته، ولی وصف مشابه به علیته، وصف مشابه به علیته. چرا نمیتواند اقتضا کند؟ چون متشابه هست، متشابه یعنی در همه اجسام شبیه همه، یکیه، فرقی نمی کنه. اگر در همه اجسام یکسانه، اثرش هم با در همه اجسام یکسان باشه، این آثار مختلف رو نمیشه به امر واحد متشابه نسبت داد. ولا یمکن ان تقتضی این امور مختلف را، جرمیت یعنی صورت جسمیتی که متشابه هست در تمی اجزا. لکونها یعنی لکون این امور مختلفتن، این یه مقدمه، والجرمیت متشابهتون، این مقدمه دوم. بعد میگیم و متشابه نمیتواند عامل مختلف شود، نتیجه میگیریم پس صورت جرمیه نمیتواند عامل این امور شود. ولل هیولا، هیولا نمیتونه عامل این مختلفات باشه، زیرا که هیولا قابل است و قابل نمیتواند فاعل باشد، یا به تعبیری دیگر هیولا قابل است و قابل نمیتواند آنچرا که میپذیرد خودش بدهد، متأثر نمیتواند مؤثر باشد. اگر این اثر رو میپذیرد نمیتواند اون اثری رو که خودش داره میپذیره خودش بده، اثر دیگری رو میپذیره ولی اثری رو که خودش داده نمیتونه بپذیره، یعنی اثر خودش رو نمیتونه بپذیره. ولل هیولا، زیرا فاعل نمیتواند قابل باشد لما یفعله، نمیتواند قبول کند آنچه را که میدهد. کما تبین فی علم ما بعد طریعه، یعنی فلسفه اولا، منتها در الهیات بالمعنی الاعمش نه در الهیات بالمعنی الاخر، چون علم ما بعد طریعه که همون فلسفه اولاست دو بخش داره، الهیات بالمعنی الاعم داره، الهیات بالمعنی الاخر داره. این مطلب در الهیات بالمعنی الاعم توضیح داده شد. دقت کنید دو تا دلیل ما در هیولا آوردیم، یکی این که هیولا قابل است پس نمیتواند فاعل باشد، دوم این که هیولا در همه چیز یکسان است و چون یکسان است نمیتواند اثر مختلف داشته باشد. چرا مثلا چرا سوال دومی رو نگفت؟ چرا دلیل دوم رو نگفت؟ اولا دلیل دوم سلمنا میخواد، سلمنایی که به حق نیست. دلیل اول اینه که هیولا قابله و قابل اثرگذار نیست. دلیل دوم اینه که سلمنا که اثرگذار باشد اثرش باید واحد باشد، نمیتواند مختلف باشه. این سلمنا که اثرگذار باشه سلمنای باطلیه، یعنی اصلا ما نباید قبول کنیم هیولا که اثرگذار نیست، سلمناش هم مطابق باقی نیست، پس اصلا نوبت به سلمنا نمیره. این جهت اول که اشاره به این جهت اول دلیل دوم نبود. جهت دوم، اگر ما چیزی رو نفی کردیم به خاطر اینکه مقتضی نداشت و همون چیز رو نفی کردیم به خاطر اینکه مانع نداشت، نفی اون چیز رو به کدام یک از این دو تا نسبت میدیم؟ به نداشتن مقتضی یا به نداشتن مانع؟ یا به داشتن مانع؟ مسلم به نداشتن مقتضی، چون نداشتن مقتضی رتبش قبله. معلول رو باید به اون علت سابق نسبت بدیم نه به علت لاحق. شما وقتی میبینید این هیزم نمیسوزه میگید آتش رو روشن نکردن، نمیگید آتش روشن کردن این هیزم تر بود، اصلا آتش روشن نکردید، میگید این نمیسوزه چون آتشی نیست، نمیگید نمیسوزه چون تر نیست. اگه بگید تر نیست اعتراض میکنن به شما چرا اینطوری حرف میزنید. پس همیشه هر معلولی رو به علت سابق نسبت میدن نه به علت لاحق. در مانانزیان هم اینطوره، هیولا قابل نیست، هیولا قابل هست فاعل نیست. این مطلب اول، فاعل متعدد و گوناگون نیست. مطلب دوم، این فاعل گوناگون نیست مال رتبه بعده، فاعل نیست مال رتبه قبله. ما باید اثر نگذاشت، ما باید عامل نبودن هیولا رو به اون سبب قبل نسبت بدیم نه به سبب بعد، یعنی به اون چه که رتبش سابقه نسبت بدیم. بگیم هیولا نمیتواند این کارا رو بکنه چون اصلا فاعل نیست، نه چون فاعل متکثر نیست. همون رتبه فاعل نبودنش سابقه، چون فاعل نیست نمیتواند این کار رو بکند، نه چون فاعل متکثر نیست نمیتواند متکثر رو ثابت کنه. پس اینی که خواجه دلیل دوم رو نیورده به این جهت دلیل دوم رو نیورده، به دو جهتی که فکر کنه فعلالها ازن امور مختلفه. این فعلاله ها تفریع بر قبله. اگر علل این امور مختلفه یعنی قبول به سهولت، قبول به صعوبت و امتناع نمیتواند حیولا باشد، نمیتواند صورت جسمی باشد، فعلاله ها یعنی فعلال این امور ثلاثه، قبول به سرعت، قبول به عسرن و امتناع، علل اینها اذن، اذن یعنی حالا که حیولا نشد، حالا که صورت جسمی نشد، اموریست مختلفه. یعنی اون عامل هم باید اموری باشد مختلف، یک امر نباشد، غیر از حیولا باشد، غیر صورت باشد، چون حیولا و صورت هیچ کدوم نتونستن عامل بشن، پس یه امور دیگری باید باشد. امر واحد هم نمیتونه باشه، چون اگه امر واحد باشه همین مشکل داره که اثرش واحده، اثر متعدد نمیتونه بذاره، پس باید امور متعدد باشه. این امور متعدد چیه؟ مجرده یا نه؟ این یه سوال. صورت هست یا عرض؟ اینم سوال دوم. در اول میگیم مجرد نیست، در دوم میگیم عرض نیست، نتیجه میگیم پس صورت هست و صورت نوعی است. این دوتا مطلب میمونه که نمیرسیم بخونیم، ولی بالاخره تا اینجا رسوند این مطلب رو که عامل دار این امور مختلفه، عامل مختلف میخوان، حیولا و صورت جسمیه نمیتواند عامل باشد، پس به یه امر سوم، یه امور سومی احتیاج داریم که اونا عامل هست. ولی هنوز تبیین نشدیم که اون امور سوم چی هست و بیان بعدی میفهمونیم که مجرد نیستن، اولا عرض نیستن، ثانیا نتیجه گرفته میشه پس صورت هست و چون مربوط به نوع هست پس صورت نوعی هست و هو المسئول. فعلال سبر نوعیه ازن امور مختلفه. نه نه، ما تازه میخوام علل رو صورت نوعیه بگیریم، علل این اموری که قبول به سهولتین، قبول به عسرین و امتناعین هست، علل اینها صورت نوعیه هست، نه علل صورت نوعیه. ما که بستر علل صورت نوعیه نداریم. بله این ایزن هم خوبه، سوال کردم. فعلاله ها ایزن امور مختلفتن، ایزن یعنی همونطور که اون معالیل مختلفن که قبول به سهولتن، قبول به صعوبتن و امتناعن باشه، همونطور که معالیل مختلفن علل هم باید مختلف باشن، یعنی چون معالیل متشسرن علل هم باید متشسر باشن. پس ایزن یعنی همونطور که معالیل مختلفن علل هم ایزن باید مختلف باشن. علت امتناع در فلک چیز؟ انشاءالله بعدم بحث